Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، امیدوارم خوب باشید. به یک قسمت دیگه از پادکست انسو خوش اومدید که طبق معمول من و امیر مهرانی قراره با هم درباره یه موضوع از نظر خودمون جذاب و مهم صحبت بکنیم. امیدوارم که شما هم که گوش میدید موضوع براتون جذاب باشه. بابت فیدبک هایی هم که میدید در شبکه های اجتماعی به صورت دایرکت یا مستقیم، خیلی برام جالبه که در مورد خیلی از اپیزودها ما تماس تلفنی داشتیم یا پیغام های مستقیم روی واتساپ و تلگرام که براتون جذاب بوده. خیلی متشکرم ازتون. واقعا این در واقع فیدبک ها به ما کمک میکنه که هم بیشتر بدونیم سلیقتون به چه سمتی هست و چه محتواهایی رو دوست دارید، همین که خب خوشحال میشیم. واقعا صادقانه بخوام بگم طبیعتا نقد و انتقاد هم وجود داره که در مورد اونها هم صحبت میکنیم. سلام امیرجان.
سلام احسان،
خوبی؟
چطوری؟
ما طبق معمول قبل از اینکه ضبط رو شروع کنیم یه بحث مفصلی کردیم و الان دو نفریمون خسته نشستیم پشت میکروفون.
احسان، من بهت نقد دارم.
وارد نیست.
متشکرم. پایان
اپیزودمون تموم شد. ما تصمیم گرفتیم، خب همونطور که هم تو مقدمه گفتم، موضوع این قسمت رو بذاریم راجع به انتقاد کردن و نقد داشتن. هممون باهاش مواجه هستیم، به خصوص حالا مایی که توی بحث تولید محتوا و پادکست و اینجور چیزا هستیم، مشخصا با انتقادات مختلفی روبرو میشیم که خیلی سریع به دستمون میرسه و به هر حال هر کاری هم که میکنیم یه نقدی به یک شکلی بهش وارده. امروز میخوایم با امیر راجع به نقد کردن صحبت بکنیم.
باشه، پس صحبت کنیم.
من بگم یا تو شروع میکنی؟
من بذار یه ماجره بگم.
بذار من بپرسم.
باش.
تو آدم انتقاد پذیری هستی؟ واقعا جوابش سخته. من
آره،
نمیتونم.
یه جاهایی آره، ولی یه جاهایی هم یکی ازم نقد کرده، میخواستم با غلطکر روش رد شم. خیلی صادقانه.
ولی نشدیم.
ولی نشدم. نمیشدم. تا جایی که ممکنه تلاش کردم نشم، چون آره، ولی خیلی سخته.
آره، منم موافقم. من حالا یه چیزی رو به شوخی میگم همیشه، ولی تو پس این شوخی که میکنم یه به هر حال پیغامی هم میخوام برسونم دیگه. اصلا من میگم که نقدی که وارد نیست جز تعریف کردن. اصلا نقد نداریم. ولی واقعا برام مهمه که کی نقد میکنه و چی میگه. یعنی یه سری در واقع چی میگن، زیر ساخت میخواد اون نقده. این که تو میای میگی این چیزی که درست کردی آشغال بود، مثلا به نظر من نقد نیست. و خیلی از کامنت هایی که حالا روی مثلا پادکست ها میذارن، روی مثلا نمیدونم سوشال مدیا، با هم به ما هم به خیلی های دیگه وارد میشه، به نظرم نقد نیست. حالا توی محیط کاری شاید یکم بشه اینو مثلا بگیم که آره داریم راجع به هم نقد میکنیم، ولی بعضی وقتا نقد میره سمت حوزه های شخصی دیگه. انگار مثلا طرف میخواد حب و بغض شخصیش رو در قالب، حالا الان دستش به یه چیزی رسیده که میتونه اونو بکنه دستاویز یه موضوعی و دیگه از روت باقلتک رد شه دیگه. یکم گپ بزنیم راجع به نقد.
آره، یه بذار اول بگیم که اون کسی که شنونده است چه اتفاقی براش میفته. خب بذار ببینیم میتونیم توی شنونده رو اول حلاجی بکنیم، بعد بیایم حالا ببینیم راجع به ادبیات بیرونش اصلا چی کار میخوایم بکنیم. چون من فکر میکنم این نقد یا انتقاد کردن یه کلمه دولبه است. یعنی واقعا یه وقتایی مثلا میخوایم یکی رو بزنیم، میگیم که من میخوام نقد کنم، ولی پسش در واقع دارم میزنمش. بعد باهاش میشه آدم ها رو متهم کرد. یعنی اگه طرف روبرومون یه ریاکشنی نشون بده، حمله میتونیم بکنیم، بگیم تو آدم انتقاد پذیری نیستی. کلا یه کلمه به نظرم خطرناکیه که آدم ها رو میتونه بندازه گوشه رینگ. ولی از یه ماجرا تعریف بکنم. من این تعطیلی که بود با موتور رفتم سمت فشم و لواسون اونورا. این بعضی وقتا این روزهای تعطیل فرصت کنم میرم، ترجیح هم اینه که تنهایی برم. بله
من بعدا جواب شما رو میدم.
یه فرصت جدا شدن از این شرایط عادی زندگیه. و من رفتم یه سلفی گرفته بودم با کلاه و ماسک و اینا که تو احتمالاً دیدی. خب اون کلاه و ماسک و اینا یه حال خاصی داره، کاپشن طبیعتاً چرمم داشتم، شلوارم مشکی بود، موتورم هم مشکیه، کلا مشکی بودم. چی اینا تو توییتر گذاشتم. آره اینا تو توییتر گذاشتم. یکی ریپلای زد که نمیشه به جای این سیاهی ها عکس تارا جون رو ببینی. تارا جون منظورش دخترم بود. من از خوندن جملش حالم بد شد، حس خوبی نداشتم.
ببخشید کجا گذاشته بود؟ تویتر؟
تو توییتر من گذاشتم. یه نفری بهم ریپلای زد به جای این سیاهی ها عکس تارا جون رو ببینی. میدونید چه احساسی داشتم؟ احساسم این بود که من از اون موقعیت خودم یه حس و انرژی داشتم. خب تو داری منو نفی میکنی. اگه راحت تر بخوام اینو ترجمه کنم اینجوری بود، میشه به جای ریخت نحست مثلا دخترتو بذاری ببینم؟ بعد من چه جوابی میتونم بدم؟ نه، به تو چه ربطی داره؟ نگاه نک. میدونی آدم وارد این دیالوگ میشه، اصلا بذار حالا که این شکلی گفته بذار منم یه چیزی بگم. میخوایم این سوال مهمه، از این گفتگوه میخوایم به چی برسیم؟ میخوای حال طرف رو بگیری یا میخوای یه مسئلهی رو حل کنی؟ بعد اصلا آیا مسئلهی وجود داره که تو میخوای حل بکنی؟ یا فقط یه اقدامی اعصابمون رو خورد کرده مثلا میخوایم روش ریاکشن نشون بدیم؟ من از اون روزی که برام حال خوبی داشت یه توییت کوچولو ذهنم رو به هم ریخت. واقعیتش اینه که اهمیتی نداره این داستان. میدونی این در کل یعنی اثری در مثلا زندگی من یا مثلا سبک نمیدونم پوشش من موقع موتور سواری این اثری روی نمیذاره. ولی نکتم اینه که من برام این سوال پیش اومد که اون کسی که این توییتو زده میخواستی چی بگی؟ حتی تازه من فراتر از اینم داشتم فکر میکردم که من برای گذاشتن عکسم اجازم دست خودمه، ولی شاید در واقع دخترم بزرگتر بشه اونم اجازش دست خودشه. من نمیتونم هر روز یا نمیخوام یا انتخابم نیست هر روز ازش یه چیزی پست کنم، میدونی؟ ولی یه دیالوگی تو ذهنت استارت میزنه که تو درگیرش میشی بدون اینکه کمکت کنه مسئله رو حل بکنی.
امیر ولی من میخوام اینو بگم که تو گفتی تأثیر نمیذاره تو زندگی آدم، یعنی ولی من میخوام بگم تأثیر میذاره. یعنی مشخصا ذهن درگیر این موضوع میشه. حالا تو در مورد مثال یه عکس زدی، ممکنه در مورد یه مثلا بلاگ پست هم همین باشه، در مورد یه اپیزود پادکست، ویدیو، هر چیزی. البته که الان رفتیم سمت سوشال مدیا، خب ولی به صورت کلی اگه بخوایم نقد کردن رو بحث کنیم که شرایطش چیه و چه جوریه، حالا جلوتر صحبت کنیم، ولی الان چون این بازه من اینو بگم بعد بریم سراغ خود نقد کردن. ببین تو میگی من یه عکس میذارم، بعد اون آدمه میاد اینو مینویسه، بعد اگه تو یه چیزی بنویسی اون ادامه پیدا میکنه، آخرش هم میاد میگه تو چرا مثلا هجوم میاری رو من نظر دادم دیگه، اینجا مثلا آزادی بیان وجود داره و فلان و اینا. این میشه یه کانسپت بحث کردن. یه بحث دیگه ممکن از یه در واقع نگاه دیگه اینجوری بشه که خب خودت میای زندگی تو میذاری تو پابلیک، هر کسی هر چیزی دلش میخواد میگه، پس نظر و خیلی چیزهای دیگه. اما من میخوام در مورد نقد کردن اینو بگم که مشخصا حالا من مثلا پادکست های دیگه که تولید میکنم اپیزودهای طولانی تریه که به هر حال روی سعی میکنیم یه راهی هم راه بریم که نه به چپ بیفتیم نه به راه، ما به هر حال کشیده میشه دیگه، بعضی وقت از دستت در میره. کسی که میاد یه چیزی مینویسه که حالا من اسمش رو الان میذارم نقد، ولی میذارم اونجا تو دل خودم میذارم کامنت با مثلا هوپ و بغض، اینه که یه فریم از کل اون ماجرا رو میگیره و فقط همونو میگه، میدونی؟ نمیاد کل فرایند رو ببینه. و آره خب ما هممون آدمی، ممکنه جای اشتباهی هم بکنیم، اینو میشه یه جور دیگه گفت. ولی وقتی با یه ادبیاتی گفته میشه که تو اصلا اجازه نمیدی وارد اون دیالوگ بشی چون میدونی که این به کجا میرسه، اون دیگه اسمش نقد نیست. یعنی من اینو میذارمش یه دقیقه کنار. این چیزی که مثلا تو میگی یه نقد، یه جمله ای که اصلا ذهن تو رو اتفاقا درگیر میکنه، تو میگی من حالم گرفته شده، این ممکنه تا روز، هفته، ماه باهات بمونه. مثلا من که الان مثلا درگیر یه سری کامنتم که حالا جالبه، آدما متوجه شدن مثلا روی بعضی پلتفرما کامنت میذارن بعد کامنتشون رو دیلیت میکنن بلافاصله، تو توی قسمت ادمین کامنتو میبینی ولی وقتی میزنی روش وجود نداره، بعد میاد میگه خب من حرفمو زدم، مشخصا میخواد تو رو بزنه دیگه، نمیخواد کامنت بذاره وگرنه میموند. خیلی موضوع به نظرم بازیه، آزادی بیان میاد توش، نمیدونم زندگی در سوشال مدیا توش، ولی حالا بیا کلا نقد کردن رو ببینیم مثلا تعریفش چیه، چه ساختاری داره، تا بعد برسیم به اینایی که گفتیم.
ببین یه ذره برگردیم به عقب تو تاریخ، حالا من تو ذهنم هست، ممکنه اینجا یه اطلاعات اشتباهی بدم چون چند سال پیش در مورد این حوزه داشتم مطالعه میکردم، ممکنه یه چیزایی از ذهنم رفته باشه، ولی داستان در واقع دیبیت یا نقد کردن، نقد یا مناظره، میدونین اینا گفتگوهایی بوده که آدم ها نظرهای متفاوتشون رو میگن که یه دریچه جدیدی باز بشه. اصل ماجرا این بوده، مثل اپیزود پیکان، اپیزود قبلیمون، میدونین تو سر دیدگاه خودت بودی، من سر دیدگاه خودم بودم، تهش هم احتمالاً یه میزانی از اختلاف نظرمون موند، ولی امیدوارم و فکر میکنم بر اساس فیدبک هایی که گرفتیم این بوده، کار کردش این بوده که اون کسی که میشنوه اینو بتونه از وسط اینا جنبندی بکنه، دیدگاه خودشو به دست بیاره. این هدف نقد کردن بوده. خب من فکر میکنم که کلن در طول زمان ما نقد کردن رو به مسیر اشتباهی بردیم. خب. یعنی انتقاد تبدیل شده به حمله کردن، اینو معتبر میدونیم، یعنی میگیم انتقاد کردن همینه که من یه چیزی رو صاف تو روی تو بگم و بگم مثلا انسان تو این ایرادو داری یا فلان کارت این مسئله رو داره، یه همچین چیزی بگم. و وقتی درباره انتقاد پذیری صحبت میکنیم، تمام تمرکزمون رو میذاریم روی این که ببین من که نقدمو میکنم، تو برو خودتو درست کن که ظرفیت پذیرش اینو داشته باشی. از اون اپیزود گفتگو، اپیزود اولمون که ضبط کردیم، این موضوع هر روز هی برای من پررنگتر شده. تمرین خودم که توش فکر میکنم هنوز نتونستم اون کار رو بکنم، ولی تمرین خودم این بوده که تهش ببینم که من این حرفی که دارم به تو میزنم باعث شکلگیری ارزش بیشتری میشه یا نه. خب این سوال مهمیه، من از این چیزی که به تو میگم میخوام ارزش بیشتری خلق بشه یا نه. اگه نمیشه و با گفتگوی من حال تو بد شده، این مسئولیت منه. فکر کنم اوایل سال منو تو با هم یه
مسئولیت اون کسی که نقد میکنه،
نه مسئولیت گوینده است. این مسئولیت گوینده است. این به نظرم زیرابی رفتنه که من اینو بندازم سمت تو بگم که تو حالت بد شده، خودتو برو
آره دیگه،
رو ظرفیت تو ببر بالا، حالت بد نشه. نه نمیشه، من استارت این داستانو زدم. فکر کنم من تو اول سال یه گپ و گفت تلفنی داشتیم و فکر کنم تو بعد از، هیچ وقت راجبش صحبت نکردیم، ولی فکر کنم که تو بعد از اون گپ و گفت تلفنی به خاطر چیزایی که من گفتم حالت بد شد. برداشتم اینه سر یه پروژه‌ای که با هم کار می‌کردیم، برداشتم اینه، هیچ وقت راجبش صحبت نکردیم. نمیدونم الانم چهرهت میگه که یادت نیست، شاید من اشتباه کردم، ولی اینو میخوام بگم، من همچین برداشتی داشتم. اگر که اون گفتگو باعث شده که حالتو بد بشه، این مسئولیت منه. من میتونستم اون مسئلهی که داشتم و یه جوری بگم که حالتو بد نشه.
نه الان یادم اومد کدومو میگی. اون در واقع اون پروژهی بود که من رفته بودم توش و تو گفتی اشتباه کردی، تصمیم گرفتی که اون پروژه رو قبول بکنی، رو داری میگی درسته؟ یه شرکت جدیدی بود که من رفته بودم، مسئولیتی پذیرفته بودم.
شاید
آره. ببین از اون چیزی که تو گفتی، تو نقد نکردی منو، یعنی مشخصا اگه من حالم هم بد شده، اتفاقا بهش فکر کردم که تصمیمی که گرفتم همون تصمیمی بود که تو گفتی اشتباه بوده، یعنی اتفاقا نتیجه به نظرم همون اون حرفای تو باعث شد که من یه مثلا تیک مثبت دیگه هم بزنم کنار تصمیمی که داشتم میگرفتم. ولی آره، وقتی میری مثلا پیش یه پزشکی بهت میگه مریضی، قطعا یه مقداری حالت بد میشه، ولی دنبال راه درمانش باید بری. اگر به عنوان نقد گفتی که کار کرده، اگه به عنوان فیدبک دوستانه گفتی کار کرده، اگه به عنوان یعنی حتی یه چیز گذرا هم گفته باشی، اون صحبتای دم عید تو برای من کار کرد و از تصمیمی هم که گرفتم بعدش خوشحالم با توجه به فیدبک هایی که از تو و بقیه آدم ها گرفتم. اگر حالا اسمش میگم فیدبک یا نقد یا هر چی بود، کارکرد سازنده بود، کارکردش سازنده بود. ولی تو میای مثلا یه چیزی، یه پروژه ای انجام میدی، یکی رد میشه مثلا تو همون سازمان، یا تو همون میگه همین بود، این آشغال بود، این نقد نیست. اگر آشغال بود کجاش آشغال بود، چجوریش آشغال بود، کدومش چه چیزیش بهتر بود؟ ما یاد گرفتیم فقط در نقد کردن یه چیزی رو بکوبیم. آیا پلن دیگه ای براش داریم؟ فوری هم اگه بگیم میگه خب من که بلد نیستم دیگه، مثلا شما میدونید این چیزا رو. نه، اگر بلدش نیستم، گفتن این که این آشغال بود یا آشغال نبود یا هرچی، آشغال هم داریم به عنوان استعاره میگم، خب خوبش چیه؟ شاید من ماها خیلی چون درگیر اجرا هم میشیم بعضی وقتا، واقعا ممکنه یه جاهای ذهنمون دیگه نکشه چه چیزی میتونه بهتر باشه. آره متخصصیم، نمیدونم، این کار رو بارها بارها انجام دادیم، ولی بنا به شرایطی ممکنه اصلا زاویه نگاهمون به یه مسئله یه جور دیگه نشه دیگه، به هر حال ما هم آدم. خب اگر میشده بگی چرا نیومدی بگی؟ میدونی حالا از این ورم گفتگوهای من اینجوری میشه، گذشتی تموم بشه اومدی داری میگی، حالا هم اومدی میگی، بازم راه حل جدید و بهتری نمیگی. که احساس میکنم بین فیدبک دادن، نقد کردن، نظر دادن و یه چیزی رو هوا پرت کردن برای اینکه طرف اعصابش خراب بشه، ما اینا رو قاطی میکنیم با هم.
ببین آره همین بحث همینه. من حالا بخوایم یه ذره عمیق تر نگاه بکنیم، اون اینتنشن و نیت تعیین کننده است. خب تو همین مثالی که تو گفتگو خودم با تو زدیم، واقعیتش اینه که من نیتم این نبوده که احیانا، اگر حالا چون خیلی ازش گذشته، من
با حل نگران نباشه
الان معلومه من هی دارم میام احسان تو رو خدا نبرد نه ولی نکته میدونی چیه؟ واقعیتش اینه که ممکنه اون چیزایی که من بهت گفتم اون برای تو یه در واقع ذهن مشغولی ایجاد کرده، یا یه جایی ممکنه سنگین بوده حتی شنیدنش، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی من از اون نیت و قصد خودم مطلع بودم که هدفم این نبوده که حال تو رو بگیرم، فقط هدفم بوده که اون چرا قوبر بندازم یا احسان ببین اینو ببینا. حالا ممکنه در مقابل آدم های دیگه، ولی یه وقتایی هستش که یا ما این نیت رو نمیدونیم مثلا چیه. میدونی داستان میاد تو حوزه ریاکشن، میاد تو حوزه واکنش، دیگه توش نیتی نیست، واکنشه. واکنش نسبت به یه موقعیته. مثلا تو پادکست تو یه کلمه یا یه جمله‌ای رو شنیدن، من شنیدم که نسبت به اون یه حساسیتی دارم، خب من رو همون دارم ریاکشن نشون میدم، سلکتیو انتخابی دارم برخورد میکنم، من رو همون تیکه دارم برخورد میکنم. و یه خطای ذهنی دیگه که دوچارش میشم اینه که اینو تعمیمش میدم به کل. این مثلا توی اون رفتار اجتماعی استریوتایپیه دیگه، مثلا میگیم نمیدونم اصفهانی ها اینجورین، نمیدونم ترک ها مثلا اینجورین، نمیدونم یزدی ها فلان، لیبل دقیقاً لیبل میزنیم. این میشه استریوتایپی برخورد کردن، این یه رفتار استریوتایپی که در تمام دنیا مذمومه، همونطور که الان در مورد مثلا حوزه زنان یا حوزه های در واقع تراجنسیتی مثلا باش برخورد میکنن. تو در هر صورت داری لیبل میزنی و یه چیزی رو تعمیم میدی به یه کل، و این کار اشتباهیه. اون اتفاقی که تو میگی میفته به نظرم از اینجا شکل میگیره. من دلیلم برای این گفتگو رو نمیدونم، دلیلم برای نوشتن اون کامنت رو نمیدونم.
چرا دیگه؟ خیلی موقع هم میدونم، میخوام رو اعصابت برم. حالا میدونی، یعنی از جنس حالا کامنت ها رو اگر داریم مثلا صحبت میکنیم به عنوان یه جایی که تو میتونی فیدبک بدی یا نقد کنی، بازم میبینی یه نفر میاد میگه اینجا رو اینجوری گفتید که میتونست اینطوری باشه، که از این منبع میدونی یه مثلا راه حلی هم برات میذاره اونجوری که میگه راست میگه، ببخشید من اینو ندیدم، اینا میتونم برم بخونم، دفعه بعد یه اصلاحیه روش میذارم مثلا، یا یه چیز دیگه منتشر میکنم، یا این پروژه رو جور دیگه بهش نگاه میکنم، خراب شده دیگه دوباره از اول انجام. ولی مشخصا یکی میاد یه چیزی میگه که بره رو اعصابت، که تو یه چیزی بگی که اون دنبالشو بگیره، ببین حساب نداری، یعنی متوجه میشی از روی قصد و نیت انگار که این برای چی اینو گذاشته.
قصدش یا نیتش
اینه که بره رو اعصاب دیگه و تو یه چیزی بگی ماجرا بالا بری.
نمیدونم، ولی فکر میکنم خیلی غم انگیز آدم اینجوری زندگی کنه.
هست آخه، متاسفانه وجود داره. یعنی تو محل کارت هم اینو میبینی، تو جامعت هم اینو میبینی.
آره.
و زیاد شده یه ذره، نمیدونم، من حداقل احساس میکنم چند وقت پیش یه چیزی گفتم، یکی گفتش که الان آدم ها خشمگینن، خستن، نمیدونم خیلی چیزا، به خاطر همین میان توی یه یه جایی خودشونو مثلا خالی میکنن و اینا، نباید این اتفاق بیفته. این خشم و ناراحتیه رو میفهمم، ولی جای خالی کردنش مثلا روی سر یه آدمی نیست که اگر یه چیزی منتشر کرده یا یه پروژه‌ای انجام داده یا هر چی و مطابق سلیقه من نبوده، من برام رو سر اون خالی کنم با فرغون. یه ذره دو طرف نمیخوره به هم دیگه.
درک میکنم.
این حالا من میگم یه تصویریه که از نقد کردن داریم میسازیم، ولی میخوام ببینم یه نقد درست ساختاری داره؟ آیا میتونیم راجع به ساختارش صحبت کنیم؟ و یه سوالی که حالا شاید تو صحبتامون جواب بدیم و تو بگی، نقد کردن با فیدبک دادن به نظرم هم خیلی نزدیکه هم یه ذره دورن از هم. میخوام ببینم کجاها فیدبکمون به سمت نقد یا برعکس.
ببین من فکر میکنم اولین شرطش، حالا فیدبک یا نقد، میتونیم تفاوتاش هم باید جلوتر با هم مرور کنیم، ولی اولین شرطش یه خواست مشترکه. خب یعنی اینکه فرض کن من و تو قرار راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم، من از تو بپرسم یا تو از من بپرسی، بگیم که احسان، مثلا من بپرسم احسان نظر تو راجع به این کاری که کردم بگو. خب این یعنی من در اولو باز کردم، در رو باز کردم، یعنی من تو استیت شنیدن هستم. خب من تو موقعیت شنیدن هستم، حالا سمت توئه که چجوری بگی. حالا اینجا میشه اون نیت تو. خب میتونی بیای بگی که ببین این مزخرف بود، اینجاش چرت بود، این خراب بود، این خراب بود، اون اینجاش گن زدی. خب بعد از 10 دقیقه صحبت من احساسی که به هم دست میده اینه که من اینقدر زمان گذاشتم برای این کاره ولی همش مزخرف بود. خب در واقع با این گفتگو ذهن من رفته سمت مزخرفی ها. من سوال جدیدی برام باز نشده که چی کار کنم پس. اصلا این امکانه باز نمیشه تو این گفتگو. میدونی انقدر درگیر اون حال بد و احساسای بدم میشم که گفتگو جدیدی نمیتونم باز بکنم. خب ولی ممکنه که تو بیای به من بگی که ببین امیر، این کاری که کردی مثلا هدفت چی بود از این کار؟ میخواستی چی کار بکنی؟ میخواستی به چه نتیجه‌ای برسی؟ بعد بذاری من جواب بدم. بعد به هم بگی که من دوتا کامنت دارم روش. مثلا این تیکش به نظرم اینو میخواستی بگی اوکی بود، ولی اگه سری بعد خواستی این کارو بکنی نظر من اینه که این شکلی بگی بهتره. این باعث میشه من فکر کنم به این که سری بعد یه کار بهتری انجام بدم.
یعنی صحبتی که نقد کننده داره باید یک سوالی ایجاد بکنه که در راستای بهبود باشه، یعنی دریچه‌ای رو باز بکنه.
دقیقاً این یعنی ارزش جدید خلق کردن. این یه چیز جدید به وجود میاره.
گفتگوی سازنده.
گفتگوی سازنده است. اعتماد منو به تو میبره بالا. میدونی من میتونم اینجوری درک کنم که ببین احسان یه جایی وایساده که به من کمک میکنه. احسان جز آدمایی که من میتونم روش حساب بکنم.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
این نکته قابل توجهیه، ولی تو حالت اول که گفتم مثلا تو میمدی همش رو زیر سوال میبردی و بعد خودتو اینجوری پیش من پوزیشن میکردی که ببین من خیلی آدم رک و بیرو دروایسی هم، من همه رو میگم، یه سری آدم ها اینو دارم، من خیلی آدم رکی هم، من هرچی باشه میگم. خب به نظرم خیلی کار اشتباهی میکنی این کارو میکنی. این اصلا یه موضوع وجود داره، تو رک بودن تا این حد این سوال روش مطرحه، کمکی داره به طرف مقابلت میکنه یا نه؟ یا تو میخوای پوز و اکت شجاعانه داشته باشی، خودتو میخوای اینجوری پرزنت کنی،
خودتو ولی... اینجوری خالی کنی،
یا خودتو اینجوری خالی داری به اون آدم روبروت کمک میکنی یا نه، چون یه چیز دو طرف است. اگه داره کمک نمیکنه تو داری زخم میزنی به اون آدمه، داری یه زخم زبانی میزنی و زخم زبانی اثرش از زخم تو دستت ببوره راحت تر میتونی جمعش کنی تا اون زخم روحیه تا سالها میمونه پیش آدم. من اینا قبلا که شناخت توانایی بودم بعضی وقتا مثلا زن شوهر رو سر کلاس میومدن اینا، بعد اونجا میدیدم یه وقتایی که میگفتم ببین من آدم روکیم، مثلا آقاه به خانومش یا خانومه به آقاه یه چیزایی رو بی پروا میگفت، یارو دودمانش رو به باد میداد،
طلاق میگیره.
آره بعد میگفتن خب بیایم اینو درست کنیم، بعد
دیگه نمیشه.
خب چرا این کارو میکنی که بعد بخوای درست کنی، از اول این کارو نکن. و اینم بگم که بعضی وقتا اینم اشتباه میگیرن که میگن پس من اگه نگم دارم لاپوشونی میکنم. نه، بگو. چه جوری گفتنش مهمه
و چرا گفتنش مهمه،
چرا گفتنش و چه جوری گفتنش مهمه.
این مدلی که تو گفت، آره الان یاد یه چیزی افتادم، مثلا آدم میاد یه چیزی میگه، میگه ببین من این مدلی ام و منو که نمیتونی عوض کنی. بعد من اینجوری ام که مثلا نمیخوام بشنوم حرف تو، یعنی اگه تو میگی من این مدلی ام انقدر بسته از سمت خودت میای، ولی انقدر تهاجمی به سمت دیگران مثلا نمیخوام بشنوم، حتی اگه کامنت درستی ام میخوای بدی از تو نمیخوام بشنومش. این چیزی که تو تعریف کردی مدلش اینجوری بود که من میرم پیش یه نفر میگم که بیا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم کارمون درست بود یا نه. آیا برعکسش هم امکان پذیره؟ یعنی تو یه کاری انجام دادی، من میخوام گفتگو رو باز کنم ولی گفتگوی نقادانه است دیگه، این چجوری شروعش باید اتفاق بیفته؟
ببین اینم همون فرمو داره، یعنی من میتونم همون تیکه هایی که به نظرم اومده که میتونه مثلا بهتر بشه یا تغییری توش ایجاد بشه رو به همونا اشاره بکنم. من فکر کنم چند وقت پیش تو کست باکس من یه کامنتی دیدم، یه نفر گذاشته بود که پادکستتون خیلی خوبه ولی کاش مثلا قبلش سناریوتون رو دقیق کنین. یه همچین چیزی تو ذهنم.
آره.
ببین این میتونه یه نقد چیز باشه دیگه، مثلا داره میگه که پادکستتون خوبه داره کار میکنه ولی کاش مثلا بنویسین سناریوتون رو، مثلا 1, 2, 3, 4 خیلی مشخص بکنین. این چیز ناراحت کننده ای نیست. خب و من وقتی کامنتو خوندم دیدم که آها ببین یه سری این مدلی دارن فکر میکنن، ممکنه آدم های دیگه هم باشن که این مدلی فکر بکنن. بعدش به چی فکر کردم؟ به این فکر کردم که ما واقعا میخوایم این کارو بکنیم یا نه. من تو ذهن خودم میموند که اصلا یه بخش جذابیت این پادکست مثل اولین اپیزود فصل 2 که اصلا نشستیم با هم گپ زدیم رو همین فعل بداهه بودنشه، با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش، با همه یه جاهای خودمون اصلا وسط بحث گم میشیم. اینجا انتخاب میفته سمت ما، اون نقد رو شنیدیم، انتخاب سمت ماست که ما میخوایم چه جوری ببریمش جلو. ممکنه چند وقت بعد عوضش کنیم، نمیدونم،
حالمون هم بد نمیشه با اون کامنت.
آره ولی میدونین فرض کنین یه جور دیگه بود، مثلا میومد میگفتش که شما یه سری آدمه مثلا مزخرفین که همینجوری فقط میشینین میکروفون رو روشن میکنین و یه سری چرت و پرت تحویل مردم میدین، بعدش به قول خارجی سووات، الان من چی کار کنم؟ چه کمکی به من کردین؟
مشخصا نمیخواد کمکی کنه دیگه، یعنی میدونی از بیانم میشه فهمید که آیا تو میخوای کمکی کنی یا نه، چون این دیالوگ رو اگر جامون عوض کنیم اون آدم بشنوه از سمت ما اونم براشفته میشه، یعنی هر کسی بشنوه براشفته میشه.
دقیقا به خاطر هم تهش حالا چه درخواست وجود داشته باشه چه درخواست وجود نداشته باشه، من فکر میکنم یه سوالی از خودمون میتونیم بپرسیم و اونم اینه که مجموع گفتگوهایی که ما داریم شامل انتقادات و پیشنهادات یا هر چیز دیگه ای که هست باعث میشه آدم های دیگه دعوت بشن به شنیدن؟ اگه دعوت نمیشن به شنیدن اون گفتگو کار نمیکنه.
این نکته ای که گفتی یاد یه ورکشاپی چند سال پیش افتادم که خیلی اتفاقی رفتم، یعنی توی مجموعه بودم که یه ورکشاپی برگزار میکردم راجع به فیدبک دادم بود، یه بخشیش
قبلا تعریف کردم.
آره من واقعا از اون موقع سعی کردم اینو آویزه گوشم کنم، گفت اگه میخوای بری با کسی صحبت کنی تو آمادگی صحبت کردن رو داری ولی باید بپرسی اون آدمم آمادگی شنیدن و گفتگو کردن رو داره، و وقتی میخوای فیدبک بدی، حالا فیدبک رو میخوام تعمیمش بدم به نقد کردنه، نمیتونی بری بگی که سلام خوبی، تو خیلی آدم مزخرفی هستی، تو رو اعصاب منی، این خیلی جنراله، باید بیای بگی چه اتفاقی در چه بازه زمانی به تویی که این داری تعریف میکنی چه احساسی داده که بشینید در مورد اون احساسه صحبت بکنید، و حتی توی ساید مقابلشون آدمه یه دور دیگه باید تعریف کنه که تو متوجه شی که اصلا اون آدم روبرویت پیامو درست گرفته یا نگرفته. یعنی انقدر چی میگن منظم و مرتب باید شروع کنی صحبت کردن با یه آدمی که هدفم چیه، چه چیزی گفتی که چه احساسی پیدا شده، و اصلا تو پیامو میگیری یا نه. نقدم همینه، به نظرم یه لول بزرگتر از این ماجراست. اول صحبتم هم حالا یه جایی گفتم، تو هم بهش اشاره کردی که این فریم فریم صحبت کردنه، مثلا اپیزودتون خیلی مزخرف بود یا فلان متنی که نوشتید خیلی فلان بود، نه کجاش بد بود، چون نمیشه من یه چیز کلا مزخرف نوشته باشم که هدفم هم این نبوده یه چیز مزخرف بنویسم. آره یه جاییش میتونسته یه جور دیگه ای باشه با این هدفی که اینطوری سازنده باشه، آره اینو میشه شنید، ولی در غیر این صورت یه دیالوگیه که به قول تو خب بعدش خب که چی گفتی الان اینم، نهایتش اینه که خیلی خیلی لطف کنم مثلا دیلیت میکنم اینو یا مثلا هرچی، ولی میره رو اعصابم دیگه. نمیدونم، برای من حداقل میره رو اعصابم، ممکن خیلی دیگه آب دیده شده باشم.
به نظرم طبیعیه دیگه،
نقد وارد نیست. من که فکر کردم نقد وارد نیست، نقد سازنده وارده، میدونی اگه میگم نقد وارد نیست.
حالا ببین بیا اصلا این کلمه نقد جایگزین کنیم، چون به نظرم نقد سازنده یعنی کلمه سازنده رو میذاریم پشت بعد از نقد، همون دروغیه که داریم به خودمون بقیه میگیم.
چی بگیم پس بهش؟
ارزش ایجاد میکنم یا نه، گفتگو ارزش آفرینی دارم یا نه، میدونی؟ چون کلمه ها وزن پیدا میکنن، میدونی ما یه تصویری و یه خاطراتی از این کلمات داریم. من بعید میدونم که نمیدونم، حتما الان قطعا تو هر چیزی استثناء یا در واقع خلفش هم پیدا میشه، ولی بعید میدونم که مثلا بریم الان از 1000 نفر بپرسیم بگیم بار احساسی کلمه نقد و بگو بهمون چجوریه. وقتی کلمه نقد رو میشنوی اولین احساسی که تو ایجاد میشه چیه؟
دردش میگیرن.
احتمالا بیشتر آدم ها باید همچین چیزی رو میگن. میخوام بگم و تعریف این کلمه، تصویر این کلمه، تصویر خوبی در پس ذهن خیلی از ماها ممکنه نباشه. این سازنده رو که میذاریم تنگش، عملا رو اون بدیه داریم ماله میکشیم. من میگم از این دروغه بیام بیرون. خب اینجوری دروغ نگیم، یه جوری حرف بزنیم که ارزش ایجاد کنه.
حالا من یه جور دیگه هم بهش نگاه میکنم، البته این واقعا دیگه نظر شخصیه و اصلا نمیخوام تعمیمش بدم به چیزی یا کسی، نمیدونم درست و غلطشم، برای من حداقل مدل ذهنی اینجوری کار میکنه. امیر مهرانی یه چیزی تولید میکنه، یه چیزی مینویسه یا هر کاری، من بهش یه در واقع نقدی دارم، میتونم بیام اینو بهش بگم، میتونم با عمل کردم من بهش نشون بدم. یعنی اگر پادکست انسوی هست که نقدی بهش وارد دارم، نشون میده که من بلدم پس اون حوزه رو و میتونم نظر بدم. قبلا خیلی سخت میشد وارد یه حوزه جدیدی شد و نشون داد، الان با توجه به اینکه رسانه ها خیلی شخصی شدن، راحت میشه مقاله نوشت، راحت میشه توی سوشال مدیا بود، راحت میشه پادکست، حتی ویدیو هم الان دیگه راحت میشه ضبط کرد، خب من این کار رو انجام بدم و بهش نشون بدم. یعنی من بیام اون چیزی که معتقدم امیر مهرانی یا احسان طریقت نتونستن انجام بدن و من درستش رو انجام بدم و بهش نشون بدم، احتمالاً این عمل کرده من روبرویی من که بهش نقد داشتم رو هم یه دگمه هایش رو میزنه، میگه اه این کارم میشد بکنم. یعنی هم غیر مستقیم یه چیز هم مستقیم یه چیز جدیدی ساخته شده، اضافه شده به این دنیا، یه چیزی که ارزشمنده، هم به صورت غیر مستقیم به اون کسی که بهش نقد داشتم نشون دادم که میشده درستش رو اینطوری انجام بدی. نمیدونم حالا تو موافقی با این موضوع یا نه.
ببین اینو شاید درباره همه نشه گفت، ولی اینجوریه که مثلا من فکر میکنم کلن دنیا بر مبنای خلاهایی که در روابط انسانی به وجود میاد رشد میکنه. خب یعنی حالا روابط انسانی هم نه، ببین من یه کاری دارم میکنم، خب مثلا تو حوزه تخصصی خودم فعالم، دارم یه کاری انجام میدم، یه سری آدم دیگه میبینن، ممکنه از این گروه یکی دوتاشون توی همین مسیری باشن که من دارم میرم جلو، و اونا یه خلاهایی از کار منو میبینن که تصمیم میگیرن اون خلاه رو پر کنن و یه چیز جدید بسازن. خیلی از چیزها فکر میکنم در دنیا اینجوری ساخته شده. مثلا رشد همین شبکه‌های اجتماعی رو ببین، بر مبنای همین خلاها اتفاق افتاده. میتونه اینجوری باشه به شرطی که من تو اون مسیری باشم که تو داری میری، وگرنه اگه من تو این مسیر نباشم.
آره اینم نکته درستیه، چون اصلا من ممکنه حوزه فکری و اون موقع آخه اون وقت معتقدم نقدی هم که وارد میشه نقد، حالا کلمه هر رو گفتیم، ممکنه اونقدر سازنده نباشه.
ببین یه چیزی یادم افتاد، دو تا نکته یادم افتاد. یه آقای هست به اسم مارشال گلدسمیت، این از مثلا خدایگان کوچینگ در دنیا.
اسمش آشناس بکنم، قبلا هم گفتی ازش چیزی.
آره شاید. این دو سه تا کتاب داره، این خیلی حوزه کوچینگ اومد پاپیولارش کرد، این خیلی عمومیش کرد و کتاباش هم تو همین زمینه است. یه بار یه سخنرانی اگه اشتباه نکنم ازش دیدم، میگفتش که اگه میخواین که پروداکتیویتیتون یا کاراییتون رو، حالا یادم نیست، مثلا 90% فرض کن 90% ببرین بالا، یه راه داره فقط و اونم اینه که در روز درباره دیگران حرف نزنین.
چی باحال.
آره. واقعیتش اینه که خیلی
نمیشه دیگه، میدونی خیلی سخته، خیلی
وقت میذاریم. داستان اون قدری شاید اصلا مسئله نباشه که تو بخوای مثلا اینقدر وقت بذاری. من بعضی وقتا این درگیری های تو سوشال میدیا نگاه میکنم، یه هم بود
چقدر وقت داری؟
آره چه وقتی داری؟ ویل کن، به خدا اینقدر ارزش نداره که مثلا گیر بدی به یکی، حتما فوش بدی بهش و بهش بگی که تو مثلا بیشعوری و نمیفهمی. اونقدر داستان ارزش نداره. این یه نکته است.
آخه به همینجا ختم نمیشه. تو میگی بیشعوری، اون میاد یه چیز بیشتر میگه، تو دوباره بنده این الال ابد ادامه ده.
یه بازی اینفینیت، این نامحدوده، چی میگن، بازی بی‌نهایت.
بازی بی‌نهایت.
ولی یه نکته دیگه هم وجود داره. ببین در صورت من فکر می‌کنم هر آدمی در هر جایی که هست، بقیه دارن کار خودشونو میکنن در هر موقعیتی که هستی. حالا تو مثلا به عنوان کسی که داری یه چیزهای پادکست میسازی، مطلب مینویسی، یا هر کسی هر چیز دیگه ای رو که عرضه میکنه، اصلا پروژه های مثلا شهری و کشوری رو نگاه کن، حتی در دنیا. خب همیشه درباره شون صحبت میشه و این سمت فردی بخوایم نگاه بکنیم، تو حق انتخاب خودت هم باید ببینی. مثلا در مورد فیدبک هم اینو میگن، میتونی بشنوی و انتخاب کنی که میخوای با اون کاری بکنی یا نه. انتخابش سمت تو هم هست، ولی چه بهتر که خب اون چیزایی که به هم میگیم حداقل حال همو باهاش نگیریم، که اون جای انتخاب باز بمونه. یعنی تو وقتی خیلی دایرکت طرف مقابلتو میبری زیر سوال، دیگه جای انتخابی هم نمیذاری.
یه چیز دیگه هم هست امیر، اینم به نظرم قبل از این که نقد کنیم، حالا یا هر عنوانی که میخوایم بذاریم، حتی فیدبک هم به نظرم این سواله رو باید آدم از خودش بپرسه. یه کسی یه چیزی ساخته، ایجاد کرده، و از نظر من منتقد نقد بهش وارده دیگه. بهتره از خودم بپرسم که این چیزی که من بهش فکر کردم و خیلی زودم به ذهنم رسیده، اونا احتمالاً یه اتاق فکری داشتن، یه تیمی داشتن، چطور میشه که اونها به ذهنشون نرسیده این موضوع؟ جوابش برای من اینجوریه که احتمالاً رسیده، احتمال خیلی زیاد بهش رسیده و چند تا حالت وجود داشته، یا انتخابش نکردن، یا یه سری محدودیت وجود داشته، یا به هر حال یه موضوعی بوده. من قبل از اینکه این در واقع انتقادمو شوت کنم، شلیک کنم، بهتره که حداقل یه بار از زوایای مختلف به اون موضوع نگاه بکنم. اینو از این بابت میگم که میخوام یه مثال بزنم برام. این مثاله، حالا اگه بازم بشه بتونم بیارمش. چند روز پیش یکی اومد توی سوشال مدیا یه در واقع عکسی از این بیلبورد در مسیر پیدا، کمپین در مسیر پیدا شو گذاشت که مال مجموعه در واقع مایل ایدیو و خانوم سماک نجات، نگار سماک نجات. خب مثلا توی دو روز از 4 جبهه دماوند سود میکنه و یه کمپینی برها توی حوزه توامندی خانوم ها و دخترها. به این بیلبورد نقد وجود داشت و طبیعیه که اگه کسی مثلا تو حوزه تبلیغات باشه، نقد که منظورم تمسخر دیگه، این چرا اینجوری نیست، چرا اونطوری نیست، چرا ای بابا اینو میشد اونجوری در گفت. نشرتی که تو اگه مثلا تو حوزه تبلیغات فعالیت بکنی، میدونی یه موانعی وجود داره، یه قوانینی وجود داره، نوشته یا نانوشته اصلا، که نمیتونی اون چیزی که شما بهش فکر میکنید درست در روی بیلبورد بری بالا. یعنی این محدودیت انقدر زیاده که وقتی همین بیلبورد رفته بالا بعد بگیم ای بل مثلا یه استپاپی کردیم، یه قدم رفتیم جلوتر. یعنی این سواله رو اگر از خودمون بپرسیم که خب این چیزی که من انقدر راحت به ذهنم رسیده، اینا به ذهنشون نرسیده، پس حتما دلیلی هم داره. انقدر راحت شلیک نکنم یه چیزی رو سمت اون تیم یا اون گروهی که دارن این کارو میکنن. من اینم به ذهنم رسید، گفتم شاید
ببین ما میتونیم یه انتخابی داشته باشیم که تو موقعیت کنجکاوی وایسیم یا تو موقعیت واکنش. خب من فکر می‌کنم که زندگی رو واکنش عملا همون زندگیه که فرمونش دست ما نیست، واکنش ها ما رو میبرن به هر سمتی. حالا این یه ذره موضوعش از نقد میاد بیرون کلن، ولی زندگی یعنی تو موقعیت کنجکاوی وایستادن، یعنی من بیشتر در مورد چیزها سوال میپرسم تا بیشتر واکنش نشون بدم. خب یعنی این که من بیشتر روندها رو میبینم تا به جای اینکه به وقایع ریاکشن نشون بدم. و وقتی تو موقعیت پرسش یا تو موقعیت کنجکاوی وای میسم، همین چیزی که تو گفتی میشه، یعنی من میام یه تحلیلی تحلیل میکنم موقعیت رو. میدونی ببین خب اوکی اینا یه مثلا بیلبوردی زدن، این چیزو داشته اون چیزو، من یه سوال اینجا برم، میدونی یه تحلیل میکنم، من میگم من یه سوال برام پیش اومد، چرا فلان اتفاق نیفتاده، یا چی میشد اگه مثلا فلان چیز رو این شکلی میگفتن. میدونی
به نظرم یه مثال برای اینم دارم، حالا حرف تمام شد.
آره فقط می‌خواستم بگم که به نظرم دنیا یه ذره قشنگ‌تر میشه اگر ساخت زبانی ما اینقدر به حمله و زخم و اینا نباشه. و ما تو جلسه قبلمون تو اپیزود پیکان من خیلی گیر داده بودم سمت اون موقعیت‌های اجتماعی و اینکه اون روند‌های اجتماعی رو فرد چه اثری میذاره، هنوز سر اون حرفم هستم. ولی این تیکه ساخت زبانی، این که من با زبانم چه واقعیتی خلق میکنم، واقعا خیلیش سمت خودمه و میتونم از موقعیت واکنش بیام بیرون و اون فرم زبانیمو به یه جوری درستش کنم یا یه جوری بهش آگاه بشم که دعوت کنه به شنیدن، دعوت کنه به بهبود.
آره این گفتگوی سازنده‌ای که گفتی یا همین دعوت به بهبوده، برای من در سال 93 دو جا در واقع نتیجهش عملیاتی شد، یعنی به واقعیت پیوست. من خیلی دوست داشتم برم تو مجموعه دیجیکالا و موقع کار کنم و اینا، یه پوزیشن کاری باز بود که بعد از مدت بسته شد و مثلا من اینجوری بودم که با حیف شد دیگه اینا. یه بچه گفتش که، یکی از دوستام گفتش که حالا تو یه ایمیل بزن، نهایتش اینه که جواب نمیدن دیگه، یعنی یه همچین چیزی. من قشنگ یادمه که اون موقع ایمیل رو اینطوری زدم که من فلانی ام، این تجربه کاریمه، این موارد رو دیدم روی سایت و این پیشنهادامه، یعنی این به نظر من این ایرادا طبیعتاً وجود داشته که میشده این کارا رو انجام بده. بعد از دو سه هفته من دعوت شدم به یه گفتگویی که حالت مصاحبه نداشت، یعنی این بود که کی این ایمیل رو زده بیاد با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم چی. و جالبه که من یادم، من 11 12 مورد نوشته بودم تو اون ایمیله که 6 7 موردش رو از روم رد شدن. یعنی اینکه خب اینی که داری میگی هم شناختی نداری، هم نمیدونی این کار رو داری میکنیم، این که چرته، این که، ولی این 4 5 مورد دیگه‌اش چیزاییه که میتونیم بهش فکر کنیم، حالا یا ریسورس نداریم یا اولویتمون نیست و اینا. ولی این گفتگویی که من دعوت شدم بهش، حالا یه جاهایش بالا بود یه جاهایش پایین بود، این همه اینا در نهایت سازنده شد و من رفتم تو اون مجموعه با همین ایمیله شروع کردم به کار کردن. این تیکش حالا شاید خیلی چیز باشه، من داشتم فکر میکردم که من چه آدم مثلا خوششانسی بودم، یه ایمیل زدم و اینا. دو سه هفته بعد از من یه دوستی که هنوزم با هم در ارتباطیم اومد به اسم سعید شاوردی. سعید خیلی توی حوزه اوپن اینویشن و اینا تحقیق کرده بود و یه کتابی هم داشت و به هر حال با این کانسپت اومده بود. و جالبه که اونم به یه همچین شکلی اومده بود، یعنی اونم یه ایمیلی زده بود، یه سری پیشنهاد در مورد اینکه مثلا مجموعه دیجیکالا اوپن اینویشن نداره ولی راه حلاش ایناست، اومده بود دعوت شد به مصاحبه و اونم بعد از این مثلا یه هفته به ما پیوست و شروع کردیم به هم کار کردن. انتقادی که راه حلم پشتش داشت یا گفتن عیب و ایرادی که راه حلم پشتش داشت سازنده شد برای هر سه طرفمون. در واقع من استخدام شدم، سعید استخدام شد، اون مجموعه هم طبیعتاً این نیاز رو دیده که میتونه با یه همچین مثلا آدمایی بره جلوتر و بهتر بشه. این پیشنهادی که این گفتگوی من گفتگوی بهبود دهنده است یا نیست میتونه به نتیجه خوبی هم ختم بشه و واقعیه، یعنی حداقل برای من شخصا دوبار، یه بار برای خودم اتفاق افتاده، این چیزی که تازه الان به ذهنم رسید، یه بارم یه همکار و دوستی پیدا کردیم که اونم از همین شیوه اومده بود.
آره دقیقاً، من یاد یه خاطره دیگه افتادم، شاید مستقیما به بحث نقد ربط نداره ولی به اون بحث انتخاب و اون ساخت زبانی خیلی مرتبطه. 7 سال پیش من یه جلسه ای داشتم تو استانبول، یعنی یه نفری بعد از اون تو آمستردام بود، به من گفتش که برای این جلسه بیا آمستردام. من گفتم که من الان داداش فکر میکنی مثلا من رو یه دقیقه میپرم سوار هواپیما میشم، این یه پروسه است، من نمیتونم بیام اونجا.
حداقل 6 ماه طول
آره میشه. این مثلا راجع به یه هفته بعد اگه صحبت میکنی این شکلی نیست داستان. من گفتم خب اوکی، من مثلا کجا تو میتونی بیای؟ من گفتم من استانبول مثلا راحت ترم، استانبول یا دبی اینا مثلا راحت تر. گفت باشه من میام استانبول، تو هم بیا استانبول. ما قرارمون رو گذاشتیم، این هتلی که رزرو کرده بود برای خودش رو اطلاعاتش رو برای من فرستاد. دقیقا یادم هتل دابل تری بود مال هیلتون. بعد بحثش این بود که بیاد مثلا تو یه هتل باشیم که بتونیم ما هم چیز کنیم دیگه، اون تایم طولانی حالا مثلا این چند روزی که اونجا هستیم معاشرت کنیم و صحبتمون هم پیش ببریم. بعد من راستش قیمت ها رو نگاه کردم، دیدم که خیلی هتل گرونه، ولی یه هتل کنارش پیدا کردم که هتل خوبی بود، ارزونترم بود. پیش خودم حساب کتاب کردم که اوکی اینو مثلا ما اینو میگیریم، من احتمالا 2 روز مثلا با این آدم ما کار داریم، بقیهش هم به جای اینکه من پول هتل بدم یه هتل ارزونتر میگیرم ولی روز بیشتری میمونیم اونجا که مثلا بگردیم و یه ذره تفریح بکنیم با مریم بودیم. بعد من هتل رو گرفتم، رزرو کردم. من بهش گفتم که ببین من هتل تو نگرفتم ولی یه هتلی گرفتم که پیاده 5 دقیقه با هتل تو فاصله داره، من میام اونجا. گفت اوکی و ما قرارامون همه رو ایمیلی ست کردیم. من یه روز زودتر رسیده بودم استانبول، ما یه ذره چرخیدیم. فردا صبحش مثلا من یک شنبه رسیده بودم، 2 شنبه ساعت 10 صبح ما با هم جلسه داشتیم. 2 شنبه من رفتم تو لابی هتل، گفتم با آقای فلانی اینجا دیشب چکین کردن، من باشون جلسه دارم، چجوری مثلا باید تماس بگیرم باشون اینا. من گفت رسپشنه گفت از بفرمی. بعد زد گفت همچین کسی اینجا نداریم. گفتم چرا؟
یه هتل دیگه اون بره استانبول،
اطلاعات ایمیلش اینجا هست. نگاه کرد گفت همچین چیزی نداریم. آها اجازه، ما یه دونه هتل دیگه هم داریم دقیقا اون سر استانبول. ببین اون جلسه برای من یکی از مهمترین جلسات زندگیم بود. بعد فقط سعی کردم خون سردیمو حفظ کنم، ازش پرسیدم که یعنی چقدر فاصله دارم من اونجا. گفت الان ترافیکه، احتمالاً 1 ساعت و نیم اینا حداقل تو راه باشی. من دسترسی تلفنی نداشتم به اون آدم، فقط خواهش کردم رسپشن هتل بهم امکان داد که اونجا وصلشم به اینترنت، اون موقع نداشتم چیز. بعد بهش ایمیل زدم گفتم می همچین اتفاقی افتاده، من دارم میام، فقط تو ایمیل فقط ننوشتم که جان مادرت هیچ جا نره، من دارم میام. و حالا ماجرا از اینجا شروع شد، سوار تراموا، بعد سوار اون کشتیای از این ور بوسفور به اون ور بوسفور، اینم راه نمی رفت، تو همه ساعت رو داری نگاه
میکنی. دیگه اونو چیزش میکردی؟
من اون لحظه ای که نکته، همه نکته اینجاست، من اون لحظه ای که رسیدم اونجا انتظار داشتم که طرف به واقعا این انتظار رو داشتم که بهم بگه که ببین تو با من میخوای مثلا یه شراکت کاری را بندازی، یه هتل رو نتونستی تنظیم کنی، ببینی کجا باید بیای، راجع به بقیهش دیگه اصلا صحبت نکن. من واقعا تو همچین گفتم این قطعا اولین چیزی که بهم میگه اینه. بعد دیگه بودو بودو من وارد لابی اون هتل شدم، دیدم که توی اون کافه هتل لپتاپش بازه داره کار میکنه. رفتم سمتش، سلام کردم و شروع کردم به عذرخواهی کردن. بعد یهو بهم گفت وایس وایس چته، چرا عذرخواهی میکنی؟ گفتم همچین اتفاق افتاد. چیزی نیست، منم یه ساعت وقت داشتم، یه حجمی ایمیل نخونده بودم تو این یه ساعت، خیلی به خیلی ها جواب دادم. خب بشین تعریف کن ببینم چه خبر. اصلا موقعیت عوض شد. خب و واقعیتش اینه که برای من اون ساخت زبانی که میگم، این یه کلاس آموزشی بود، خیلی فضا رو عوض کرد. یعنی من با یه استوری، با یه قصه داشتم میرفتم اونجا که قطعا یارو مثلا یه چیزی رو میزنه تو صورتم و میگه که ببین تو اصلا ارزه نداری، جمع کن برو.
مسئله هم همینه دیگه. الان که یه ذره داداشتی این رو تعریف میکردی، سوال اینه که آیا من میخوام جای اون آقای باشم یا نباشم، یعنی میخوام چیزی رو بسازم یا نسازم دیگه. وقتی نمیخوام بسازم میزنم زیر میز. آره. اگر بخوام چیزی بسازم یه ساعت که سهله، یه روز دیگه ممکنه بشینم اونجا که این اتفاق بیفته، ناراحت شده ممکنه، ولی تو اون موقعیت انتخاب کرده یه کاری انجام بده که اون زمانه رو به بهترین شکلش بگذرونه. نمیدونی این اتفاق مطمئن باش قبلا هم برای خودش افتاده، یعنی توی همچین موقعیتی قرار گرفته، حالا یاد گرفته که چجوری از این موقعیت به سلامت عبور بکنه، چون به هر حال برای اونم یه شراکت، یه سر یه شراکت کاریه، میتونه راحت بزنه زیرش و از آمستردام تا استانبول اومده، پس براش مهم بوده. ما در مواقعی که تو این حالت قرار میگیریم راحت میزنیم زیر میز آدم روبرویمون. نمیدونیم که واقعا ممکن از نظر روحی تاثیر بگیره، واقعا ممکن از نظر اجتماعی آسیب ببینه، ممکنه یه گفتگوی غیر سازنده یه مخربی در درونش شکل بگیره که روزها درگیرش باشه. من الان دارم این گفتگو رو به خاطر یه سری حالا کامنتی که توی مثلا هفته گذشته گرفتم، نمیتونم هم کنترلش کنم متاسفانه، یعنی مثلا خوره افتاده الان تو جونم که قدرتش هم زیاده اینجور گفتگوی منفی متاسفانه. چرا این اینجوری گفت، چرا اون اونطوری شد، خب نمیشد اینو یه جور دیگه، میدونی واقعا هم دیگه نمیشد، نه چون ما ده ها بار یه چیز رو مرور کرده بودیم، حتما به چشمون نیومده دیگه. یعنی جوابش الان برای خودم اینه که مثلا آروم اوکی دیگه، یک 10 نفر خوششون اومده، 4 نفرم خوششون نیومده. گفتگوه میتونه سازنده باشه میتونه نباشه، این انتخاب ماست کدوم سمت وایم است.
آره دقیقه.
تو یه پیشنهادی هم، یعنی یه موضوعی هم پیشنهاد دادی قبل همین ضبطمون که گفتی یه حالا تاپیکشو نمیگم، این آقای در همون شرایط بوده.
آره.
که توی اون اتفاق چه کاری میتونسته انجام بده؟ آره. میتونسته بزنه زیر میز، میتونسته نزنه و این دومی رو انتخاب کرده.
آره من میگم کوتاهش رو چون یه جورایی بازش کردم، مثلا اینجا موقعیت واقعه و موقعیت انتخاب، موقعیت رخداد و موقعیت انتخاب
خیلی به نظرم مهمه.
تو رخداد کنترل دست ما نیست، ولی بعد از یه رخداده که اونجا تعیین کننده است که ما به چه سمتی میریم، اونجا جای انتخابه
و به تعداد آدم ها ممکنه انتخاب های مختلف درست و غلط ندار. مرسی. چیزی برای جنبندی داری یا جنبندی بودی؟
نه این میتونست یه جنبندی باشه و فقط میتونم همین موضوع رو دوباره پررنگش کنم که این واقعیتش اینه که تمرین سختیه و مثل همیشه این چیزی که حداقل من از سمت خودم میگم، تلاشم اینه که تمرینش کنم و میخوام بقیه‌رم دعوت کنم که تمرین کنن که ببینین گفتگوهاتون ارزش بیشتری خلق میکنه یا نه، باعث میشه که حال طرف مقابلتون بهتر بشه یا انگیزه بگیره برای اون تغییره یا نه. اگر اون گفتگو منجر به خاموش کردن آدم ها داره میشه، این سمت شماست که انتخاب کنین گفتگو رو چجور پیش ببرین.
گفتگوی سمی. خیلی ممنونم ازت. دم شما گرم. مرسی از شما هم که شنیدید. ما خوشحال میشیم که اگر دوباره فیدبکی دارید، اگر نظری دارید به ما بدید. خیلی ممنون از همونطور که اول قسمت هم گفتم از نظراتی که میدید، واقعا برای ما انرژی بخش و امید بخش. این که میبینیم میشنوید و درگیر حالا بخشای مختلفش میشید و براتون سازنده است. همچنان مراقب خودتون باشید و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.